بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتگویی بکنیم در باب اینکه آیا چیزی که در ابتدا به عنوان یک تهدید محض مطرح شد قابل تبدیل به یک فرصت هست یا نیست در سطح جهان. این پرسش احتیاج داره به دو پاسخ، یکی در حوزه مبانی تئوری که اون تفکر و روی کردی که همه چیز رو، همه تکنیک ها رو و از جمله رسانه و از و به خصوص رسانه جدید و فضای مجازی رو تبدیل به یک تهدید علیه بشر کرده، و در مرحله دوم این که روزنه های بسیار امیدبخشی باز شده برای فرصت سازی در همین عرصه علیه کسانی که او رو تبدیل به تهدیدی علیه بشریت کردن. ما در این دو محور نکاتی رو عرض میکنم، دوستان اگر فرمایشی نقدی چیزی دارن بفرمایید. نکته اول بررسی اون ایدئولوژیی که پشت صحنه این تفسیر از رسانه و از فضای دیجیتال قرار گرفته و از امکانات سایبری به نفع خودش و علیه کل بشریت استفاده کرده و میکنه، اقفال میکنه با این رسانه که رسانه آگاهی بخشیست، تبدیلش کرده به رسانه ضد آگاهی، سلب آگاهی، محدودسازی و کنترل و سانسور آگاهی، از صافی منافع خود گذراندن آگاهی ها به شیوه هوشمندانه. رسانه ای که باید ابزار گسترش علم باشه تبدیل شده به ابزار گسترش جهل، تعمیق جهل، جهل پراکنی و نشر فحشا، فساد، یأس، توجیه ظلم جهانی، مشروعیت بخشیدن به بسیاری از رفتارها و حرکات ضد رشد در جهان. در بخش اول راجع به این ایدئولوژی که پشت صحنه فضای مجازی و رسانه رو داره مدیریت میکنه در جهان، در غرب، در جهان سرمایه‌داری، راجع به اون چند نکته عرض بکنیم، و بعد از اینکه بحث کردیم چه مبانی نظری باعث شده این تبدیل بشود به تهدیدی علیه بشر، پادزهر اون رو مورد بحث قرار بدیم که با این وضعیت چه ها که ابتدا باید میپرسیدیم در این وضعیت چه میشود کرد یا چه ها میشود کرد. امروز میخوایم عرض بکنیم چه ها که نمیشود کرد، یعنی فضای بسیار وسیع مانور در عرصه دیجیتال فراهم شده که میشه یک حلقه محدودی از 10 نفر، 20 نفر بچه های کارآمد و ماهر در اینجا رفت به جنگ بزرگترین کمپانی های رسانه‌ای در جهان. یعنی این فرصت هم پیش آمده، و این بخش دوم رو با استناد به بعضی تحقیقات و اعترافات شبه اعتراف که کمپانی های سازنده این ابزار خودشون دارن امروز بهش اعتراف میکنن عرض خواهم کرد. در بخش نخست او ایدئولوژی که جنایت علیه بشر، خیانت علیه بشر و مفاهیم ضد رشد رو تئوریزه میکنه در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، وقتی که به این ابزار دسترسی پیدا کرد، همین ابزار رو هم در خدمت این روی کرد و علیه بشریت داره اعمال میکنه. ما اینجا منتقدیم به کسانی که قائل به جبر ابزارن، جبر ابزار، که معتقدن اصلا این ابزار رسانه‌ها، رسانه‌های جدید و به خصوص فضای عرصه دیجیتال و اینا اصلا امکان بهره‌وری به نفع ارزش‌های توحیدی و عدالت و خدمت به بشر چون این ظرفیتی رو اساسا نداره و فقط به کار دشمنان بشر میاد و یک اقتضاء ذاتی داره که علیه این تکنولوژی رو علیه ذات خودش که به عقیده این جمع سکولار هست نمیشود به کار بست، باید از شرش و خیرش توامان بگذاری، و چون نمیشود گذشت و تو عملا تأثیری در اون نداری، خب خودت باید بکشی کنار و تا میتونی از او اجتناب کنی بری در حاشیه تاریخ معاصر قرار بگیری، برای اینکه مورد تأثیر و سوء تأثیر قرار نگیری به فکر تأثیر گذاری در مورد دیگران هم نباید بیفتی. اصلا این عرصه عرصه تأثیر و تأثر متقابل نیست، فقط تأثر است، تأثیر پذیری است، امکان تأثیر گذاری در مسیر صحیح نیست. خب این دیدگاه دیدگاهی است که از چند جهت مشکل داره، گرچه ظاهرش خیلی عرض شود که براق به اسم دفاع از نمیدونم سنت و معنویت و مبارزه با مدرنیته و اینا، ولی خب باطنش سپرانداختن در برابر سکولاریزمه. دشمن اصلی البته در این جریان همون دیدگاهی است که اشاره خواهم کرد، با چه ایدئولوژی پشت این دستگاه و تکنولوژی قرار گرفته و داره با او چه میکنه از این طریق، به او اشاره خواهم کرد. نسبت انسان شناسی با فضای مجازی، نسبت فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق با سایبر، نسبت توحید و عدالت با امکاناتی که دیجیتال، عرصه دیجیتال امروز فراهم کرده، له و علیه بشر هر دوش. روشن فکرانه ترین نوع توجیهش تو همین دیدگاه های از دیدگاه های کلاسیک لیبرال تا دیدگاه های نو لیبرال با رویکردهای مختلف و زیر مجموعه های مختلفش بیان شده. اصلی ترین شعار، شعار آزادی، نه با تفسیر دینی و الهی، بلکه با تفسیری که در دو سه مقطع در فلسفه مادی و فلسفه غیر الهی تئوریزه شد در اروپای دو سه قرن اخیر. یه وقت بحث آزادی با ریشه های هستی شناختی دینی شروع میشه، آزادی تکوینی در ذیل توحید، و میرسه به آزادی اجتماعی در ذیل شریعت، آزادی تشریعی به اصطلاح، حقوق تشریعی، نسبت تکوین و تشریع و نسبت خدا و انسان درست تعریف میشه، و بعد میرسی به حوزه آزادی های اجتماعی، رسانه‌ای، فرهنگی، سیاسی. اما در نگاه جبهه مقابل آزادی مطلقا ریشه های توحیدی و قایات تکاملی و ارزشی انسانی نداره، کاملا بیریشه است. این اول انسان رو در عالم تکوین بیریشه میکنه و بعد در عالم تعریف حقوق و حدود از جمله در عرصه رسانه او رو کاملا فاقد مسئولیت و تعهد اخلاقی و الهی، حق به جانب قرار میده تا هر کاری بشه با رسانه کرد و مورد هجوم هر هجوم رسانه‌ای قرار گرفت. در واقع بحث بر سر دو نوع آزادی در فضای رسانه است: آزادی در ذیل اصالت رشد و آزادی در ذیل اصالت لذت و سود، اصالت نفس. ما دو تا اومانیسم داریم، یعنی دو تا انسان محوری. یکی انسان مرکز است، عقل انسان در جهت رشد الهی. یه وقت میگید انسان مرکز است و اصالت دارد، منظور نفس انسانه نه عقلش. اومانیزمی که به نام اومانیزم مدرن و جدید در غرب اینا شناخته شده، البته به نظر بنده هیچم جدید و مدرن نیست، ریشه های کاملا تاریخی و پیشا تاریخی، یعنی پیش از این تاریخ مدون فلسفه داره. اصلا دعوای هابیل و قابیل دعوای دو نوع انسانشناسی است. اولین اومانیست به مفهوم غریزی و نفسانی، به مفهوم لیبرال اون خود قابیله که حاضر دست به کشتن، به قتل برادر بزنه به خاطر منافع خودش، تفکیک میکنه زندگی رو از حقوق، از حقوق و اخلاق. این نظریه آزادی که بعد تجلیش رو تو حوزه رسانه میبینیم به نحو افراطی، با اینکه ادعاش اینه که از آزادی دو جانبه و دو طرفه بحث میکنه، در عمل اتفاقا برای که کنترل مخاطب از دستش خارج نشه رو تکنیک آزادی یک طرفه داره کار میکنه، یعنی تظاهر به گفت و شنود میکنن، اما فقط گفت و گفت است، گفت و شنودی در کار نیست. جهت رسانه به اصطلاح از غرب به شرق و به یک اصطلاح دیگری از شمال به جنوب اساسا تعریف میکنن که شاهراه رسانه باید اینطوری بمانه، هرگز تمایلی ندارند که اجازه بدن جاده رسانه و فضای دیجیتال دو طرفه بشه، یعنی گفت و شنود باشه. علارغمی که شعار آزادی داده میشه، آزادی به شرط من، آزادی من هدفه، نه آزادی دیگری، آزادی تو، آزادی او، آزادی من، آزادی هممون، نه آزادی من. این تفاوت بین دو تا تعریف از آزادی است. وقتی میاد تو عرصه رسانه و فضای مجازی آثار خودشو داره. مثلا همین بحثایی که الان راجع به این که آیا هر چیزی رو میشه سرازیر کرد در فضای رسانه یا یه اصول اخلاقی و حقوقی، یه اصول منطقی باید برش حاکم باشه. ایران آمد تمام شهرها رو حتی روستاها رو لوله کشی کرده، لوله کشی رسانه‌ای و فضای مجازی. الان میگن رفتیم روستاهای که 10-20 خانوار دارن، اونا رو میخوایم به اینترنت وصل کنیم. اینا لوله کشیه. تو این لوله چه چیزی در جریانه؟ اگه همه جا رو لوله کشی کردی، بعد وصل کردی لوله ها رو به منبع فاضلاب، شما کل جامعه رو با فاضلاب داری سیراب میکنی. این اسمش احترام به آزادی نیست، این خیانت به آزادی است. این در مقام تولید نرم افزار در فضای مجازی. آقا همه چی در ردیف هم، حکیمانه ترین سخنان، اخلاقی ترین مفاهیم، انسانی ترین، الهی ترین، عادلانه ترین، حکیمانه ترین دکترین ها بیاد، مبتذل ترین و کثیف ترین تولیدات رسانه ای هم بیاد و معلومه چون اینا آسونتره، مشتریش هم بیشتره، اینا بیشتر تولید میشه، طرفداراش هم بیشتره، هم تو تولید کننده هم تو مصرف کننده. معلومه تیراژ مخاطب، تعداد مخاطب در برای کدام مشتری، برای کدام نرم افزار در این سخت افزار بیشتره، کدوم کمتره. در مقام این، در مقام تولید، در مقام مصرف هم همینطوره. ما با دو تا تفکر داریم، یعنی سه تا تفکر. یه تفکر سومی که اصلا روش بحث نمی‌کنیم ما، که اساسا ضد رسانه و ضد همه چیزه، همیشه صورت مسئله رو پاک میکنه، همیشه فرار میکنه از میدان و میگه که مسئله رو حلش کرده. اول تیر رو شلیک میکنه، بعد دورش دایره میکشه، میگه زدم به هدف، زدم تو خال. هنر اینه که اول سیبل باشه، بعد تو بزنی ببینیم بلدی یا نه، بلد نیستی. یه اول میزنه، بعد برای که ثابت کنه بلده دور تیرش دایره میکشن. ما با اینا کاری نداریم. اینا فرار از مسئولیت، فرار از صحنه است. اینا تظاهر به حل مسئله است. مثل طرف که داشت بررسی میگرد میزان طلاق ها رو، یکی گفت آقا تو جامعه ما طلاق داره میره بالا. اون گفت واقعا تو جامعه ما اصلا طلاق نیست، ما مسئله طلاق رو حل کردیم. گفت چجوری؟ گفت اصلا ازدواج نمیکنیم، اصلا ازدواج نمیکنیم تا بعد بخوایم طلاق بگیریم. خب این روش حل مسئله طلاق نیست که. اینا هم که میگن ما تو عرصه فضای مجازی بازی های رایانه ای برای کودکان، که اتفاقا اینا باید یارانه ای هم باشه. اگر بازی رایانه ای اوائلش به خصوص یارانه ای نباشه، تا رو پای خودش بیسته و نتونه رقابت کنه، بتونه رقابت کنه با تولیدات انبوه جهان سرمایه داری، بعدا نمیتونه سر پا بیسته. اینم به خاطر اشتباه لبی و لفظی براش یه فلسفه هم تراشیدم، البته فلسفه درستی ها. مقصود اینه که آیا کسی هم در مقام مصرف به اصطلاح روشن فکر بازی ادا اصول که خودشون هم بهش خیلی معتقد نیستن ولی ملتزم هستن. آخه یه وقتی آدم معتقد هست ملتزم نیست. حتی بعضی از سیاستگزاران ما توی چند دهه بعد انقلاب عکسش شده، ملتزم هستن معتقد نیستن. به این معنا که تو حرف زدن ها میگن که آقا هیچ نوع مدیریت فضای دیجیتال به هیچ وجه نباید انجام بشه، مدیریت اخلاقی حقوقی اینا نباید انجام بشه، حتی مدیریت امنیتی هم که همه جای دنیا دارن اونم میگن. ملتزم هم هستن به این حرف، اما وقتی باشون حرف میزنی بحث میکنی، چون بالاخره مذهبی آخونده به اصطلاح سابقه دینی انقلابی اینا داره، میفهمی این حرف غلطه. تو گفتگوی حضوری میگن نه ما عقیده نداریم به این کار، ولی در عمل همین کارا رو میکنن. یعنی اعتقاد نیست ولی التزام هست. چرا التزام عملی هست؟ برای که گفتمان مشهوره، برای اینکه رأی جمع کنه، برای که روشن فکر بازیه. خب اینا باید بهش توجه داشته باشن. مسئولیت همه کسانی که توی این فضای مجازی وارد میشن، همه کودکان، نوجوانها، خانواده هایی که وارد میشن و به انواع مباحث و مشکلات دچار میشن، دیر یا زود مسئولیت قانونی شو در دنیا که نمیپذیرید چون اینجا شیر تو شیره، اما مسئولیت اخروی و آخرتی شو باید بپذیرید اگه مسلمان. اونجا یقتون رو خواهند گرفت. چند میلیون کودک و نوجوان با این موبایل ها توی فضا به هر اتاقی دلشون میخواد سرکشی میکنن، هیچی هم نمیتونن، نه آموزش درست دادن، نه آموزش رسانه‌ای، نه هیچی. عرصه‌ای که خودشون میگن فضا حریم خصوصی دیگه معنی نداره درش، با این که با شعار اندیویدوالیسم، فردگرایی، حقوق فرد، حریم فرد شروع میشه، حریم خصوصی، مالکیت خصوصی، اتفاقا تو این فضا دیگه چیزی به نام حریم خصوصی و مالکیت خصوصی وجود نداره. همه جا اندرونی، اندرونی و بیرونی هیچ کس نداره دیگه. اندرونی هر کس بیرونی اوست. خصوصی ترین عکس ها، خصوصی ترین گفتگوها، حتی بدون اراده تو گاهی کم کم اتفاق، حالا صحبت از اینترنت اشیاء دیگه، تا 10-20 سال دیگه، 30 سال دیگه این امکانم به وجود میاد، شاید هم برای سرویس های جاسوسی الان هم باشه و هست. اون مسئولین و مدیرانی که براشون اهمیت نداره الان چند صد هزار چند میلیون خانواده وارد چه فضاهایی میشن به لحاظ اخلاقی، به لحاظ فکری، مثل اینکه درست مواد انفجاری و کبریت در اختیار بچه ها، همین بچه هایی که اومدن تو بذاری بگه بچه ها احترام به آزادی، بازی کن، هر کار میخوایم بکن، با باروت و کبریت هر کار میخوایم بکن، احترام به آزادی، برای که رأی بچه ها رو بگیره، اینا فردا رأی میدن، لازم نیست چیزی بفهمی، لازمی کافیست که بتونی رأی بدی، کف بزنی تو جلسه، بعضا تعریف کنن که اینا مترقی هن، مدرن هن. اما ای که چقدر بیناموسی اتفاق میفته، چقدر انحرافات جنسی و اخلاقی اتفاق میفته، یک بچه 13-14 ساله، 8-9 ساله، دختر دم بلوغ، پسر دم بلوغ، وقتی که وارد بعضی از عرصه ها میشه کافیه 5 بار این تصاویر، این فیلم ها اینا رو ببینه، این دیگه قابل اصلا گوش میکنه به حرف دیگه، میتونی مدیریتش کنی. برید ببین چقدر طلاق ها و فروپاشی خانواده ها نه فقط در ایران، در خود غرب، در اثر عدم مدیریت اخلاقی حقوقی عرصه دیجیتال اتفاق افتاده. همین چند وقت پیش خوندم بیشترین طلاق ها در حتی انگلیس، که اصلا دیگه انگلیس فاتحه اخلاق رو تو عرصه خانواده و عمومی اینا خوندن، یعنی رسما زنه به شوهرش میگه که این تفریحات، این تعطیلات، من با فلانی میرم، با آقای فلانی، مردم میگه خوش بگذره، منم با زن فلانی دارم میرم، اینا اصلا عادی هن اونجا. حتی اونجا میگه بیشترین طلاق در اثر همین فضای مجازی و فیسبوک و اینا اتفاق افتاده. خیلی برام عجیب بود که اونجا هم حتی این مباحث هست. خب حالا اینایی که تو مدیریت های ما هستن در حوزه ارتباطات، ارشاد، دولت، مجلس، شورای انقلاب فرنگی، اینا حالا شورای چیزایی تصویب کرده ولی خب عملی نمیشه، اینا دنیا که حساب کتابی ظاهرا اینجا نداره، کسی اصلا بیخی خیلی کسی رو نمیگیره، نظارتی مثل که ما نداریم در که نظارت استثباری که یقیه کسی میگه آقا اینجا تصویب شد، چرا اینجا رهبری دستور داده، تو قانون اساسی اصل رو داریم، تو شورای انقلاب فرنگی تصویب کرده، قانون مجلسه، چرا میری خلافش عمل میکنی؟ اینجا که هیچ نظارتی ظاهرا نیست، هر کسی هر وقت هر کار دلش بخواد میکنه. خب حالا در آخرت باید جواب بدید پاسخ تک تک این خانواده‌هایی که متلاشی شدن دارن میشن، انحرافات اخلاقی که در صدها هزار نوجوان داره به وجود میاد، که من اینکه دارم میگم با اطلاع میگم، از همین طریق این شبکه‌ها چقدر دخترای جوان، پسرای جوان رو وارد، نوجوان رو وارد شبکه‌های فساد جنسی، شبکه‌های اعتیاد به مواد مخدر، شبکه‌های خودزنی، رگ خودشو بزنه، خون خودشو بخوره و این ادا اصولا، اعتیاد به مواد مخدر دارن وارد میکنن، کنار باباش نشسته، کنار مادرش نشسته، سابقا وقتی میخواست کسی بره یک جایی باید در میرفت از خونه، مواظب باشه کسی دنبالش نیفته، یک بچه که میخواسته بره خلاف کنه، یا حالا میشسته کنار پدر و مادرش، یک لبخندی هم میزنه، یک اولی هم میپرسه، در این حال وسط فاحشه خونه هاست. بدترین صحنه ها و فیلم ها رو داره میبینه، کثیف‌ترین سخنان رو داره میشنوه. خب حالا فردا این وزیر و وکیل و رئیس جمهور و قاضی و نماینده مجلس و اینا چجوری جواب خدا و پیغمبر رو میدن؟ تو دنیا نظارتی نیست، همش میان یک عده‌ای تا این وری میزن ارزشی حرف میزنن، او وری میز که میرن یه مرتبه روشنفکر‌بازی و قرتی‌بازی و ادا اصول، که این ما فلان قبل از اینکه مسئول سینما بشن، مسئول فضای اینترنت باشن، یه جور حرف میزنن، وقتی میرن مسئولش میشن، درست خلاف ارزش‌های دینی و انقلابی، برای چی؟ برای که کاسبی میخوایم سر شغلمون بمونه، میخوایم برامون کف بزنن، از همون تو رسانه‌های بیگانه تعریف کنن، بهمون رأی بدن، وقتی شغلمون تموم شد بعد باز برامون چهچه و بهبه بزنن، علیهمون مقاله ننویسن، یا از این کثیف‌تر یه پولی حساب چیزی در کاره. خب حالا تو روایات ما میفرماد اگر سخنان تو کار تو یک نفر رو، فقط یک نفر رو منحط کنه، دچار فساد اعتقادی یا اخلاقی کنه، یک خانواده رو متلاشی کنی، در قیامت باید جوابگو باشی. حالا اینایی که با تولید در این فضای مجازی یا با اجازه مصرف بی قید و شرط در این فضای مجازی دنبال منافع مادی یا تبلیغاتی خودشون هستند، اسمش هم میذاره آزادی، اینا چگونه پاسخگو خواهند بود؟ چقدر ما روایات داریم، چقدر آیات و قرآن داریم در این باب که هر کسی که مراقب نباشد که چی از قلمش و از بیانش صادر میشه و چه آثاری رو ذهن و قلب و رفتار مخاطب میگذاره، اینا در قیامت عذابهای عظیم در انتظارشونه. اگه کسی مسلمونه همین آیات و روایت که میبینه باید تکون بخوره. خداوند در قرآن میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به اون چه میخورد نگاه کنه. درست چی میخوری؟ وقتی راجع به معده بدنت باید نگاه کنی چی میخوری، راجع به معده روحت که ذهنته، از طریق ورودیای معده روح، از طریق چشم و گوشه، ورودیهای معده جسم از طریق دهانه، راجع به ورودی که چی میبلعه جسم تو چی میخوره میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید درست نگاه کنه چی میخوره، هم به لحاظی که از کجا آوردی، حق کسی رو قصب کردی یا نکردی، حلال حرام، هم به لحاظی که نجس خاری، همه چیز خاری، انسان خوک نیست که همه چیز خار باشه. در مورد جسم که این دقت است، در مورد روح خیلی بیشتره. روح همه چیز خار، در روایت ما میگن کلام کسی رو که میشنوی داری به نحوی او رو عبادت میکنی، عبدش شدی. اگر کلام خدا و کلام حق رو داری تولید یا مصرف میکنی، یعنی تکثیر یا مصرف میکنی، تو عبداللهی. اگر داری کلام شیطان رو و سخنانی که علیه اخلاق و حقوق، علیه توحید و عدالت داری نشر میکنی یا مصرف میکنی، تو عبد شیطانی، عبد الشیطانی، عبدالله و عبد الشیطان تو فضای مجازی هم داری، تو فضای دیجیتال هم ولایت الله و ولایت شیطان داری. امیدوارم این کسانی که مدعی مذهبی بودن و انقلابی بودنن و تصمیم گیر و تصمیم سازن در کشور و همینطور کانال و لوله کشی میکنن برای اینترنت تا دورترین روستاها و بعد پاسخگو نیستن که چی داره توی لوله‌ها جریان پیدا میکنه، چی رو داری میبری سر سفره ذهن و روح میلیون‌ها کودک و نوجوان و نوجوان و دختر و پسر جوانی که در اوج غریزه جنسی اند و از هیچی هم چیزی نمیدونن، نه اطلاعاتی نه مطالعاتی، قدرت بسیار پایینی در تشخیص درست و نادرست. اسمش آزادیه. مثل که بچه‌ای میره لب بام میگه آقا بگیر مواظب باش، میگه آزادی آقا، آز به احترام آزادی، به آزادیش احترام بذار، به شعور احترام بذار. خب حالا یک کم دیگه احترام بذار تا از اون بالا بیفته، بعد تو برو جایزه شو بگیر. درست مثل کبریت، نفت و بنزین و کبریت گذاشتن تو خونه در اختیار یه بچه 4-5 سال است. بعضی از این شبکه های مجازی از نفت و بنزین و آتش خطرناکتره. دختر پسر نوجوان رفته تو کانالایی که داره همجنس بازی بهش آموزش میده. آزادی، احترام به شعور مخاطب و آزادی. اینه. حالا جالبه در خود غرب در ظاهر لااقل تو نهادها و کانالهای رسمی دولتیشون کاملا چیزا رو مراعات میکنن. این شبکه های فاسدشون غالبا شبکه های خصوصی هن. به دولت پول میدن، از مردم پول میگیرن و اونایی که میخوان نشون میدن. تلویزیوناشون قفل داره و ازش استفاده میکنن. فیلمای آنچنانیشون رو تو روز موقعی که بچه ها هستن پخش نمیکنن. برای بعضی کانالا قید و بند و قید و شرط میگذارن. اگه فیلمی هم پخش میکنه مینویسه این فیلم مناسب چه سنی هست چه سنی نیست. و بعد خانواده ها خیلیشون رعایت میکنن. اینجا وقتی هم میمیسه همجا علیکی به علاوه 18، فردا میشه به علاوه 16 همون فیلم، سریاله، به علاوه 18 فردا، به علاوه 16، بعد به علاوه همینجوری خیام می‌کنم به هر چه عدد گذاشتی گذاشتی، چون کی به کیه اصلا، کی به حرف می‌کنه. رسانه ملی که دیگه کم کم همه جای دنیا به زودی منتفی خواهد شد، یعنی ما، من فکر می‌کنم ما تا 10 20 سال دیگه حد اکثر دیگه چیزی به نام رسانه ملی نخواهیم داشت، که مثلا یک کشور یک سازمان رادیو تلویزیون رسمی ملی داشته باشه که همه به او رجوع کنن. این اتفاق من فکر می‌کنم حد اکثر تا 10 15 سال 20 سال دیگه بیشتر نخواهد بود، شاید زودتر. یعنی عجب بد دیگه با این فضای عرصه دیجیتال و فضای مجازی دیگه هر کسی خودش میتونه یک شبکه صدا و سیما را بندازه، و اگر جذابیت داشته باشه بیننده‌هاش خیلی سریع بالا میرن دیگه. همین الان توی بعضی از این نهادهای عمومی تو فضای مجازی مثل یوتیوب و اینا شما دیدید که گاهی یک فیلم 20 دقیقه‌ای یه ربعی تولید یه آدمی تو خونش یه مرتبه میبینی مثلا 40 میلیون بازدید کننده داره، 30-40 میلیون بازدید کننده داره. تا 20 سال دیگه من فکر میکنم در 20 سال دیگه ما باید برای اون وقت آماده باشیم. یک زمانی صحبت از آنتن ماهواره بالای پشت بام بود، الان موبایل تو جیب هر کسی، موبایل ها خودش ماهواره است دیگه، با این موبایل ها میشه 10 تا شبکه ماهواره رو رفت. خب کنترل رسمی قانونی به تدریج داره ضعیف میشه و ضعیف‌تر هم خواهد شد، اما ما احتیاج داریم حالا به خصوص به کنترل حقوقی، عقلانی و اخلاقی، تقویت کنترل فرهنگی. وقت تو این فضا بگه که آقا با افتخار ما عرض نمیدونم پی اینترنت رو بیشتر کردیم دیگه، حجمش خیلی سریع شده، الحمدلله حجمش زیاد شده، سریع شده، داریم به روستاهای با 20 خانوار هم میبریم. خیلی خب باریکلا، چی میبری؟ چی میبری؟ بارش چیه؟ محمولش چیه؟ فاضلاب داری توزیع میکنی؟ اگر ببری و بعد محتوا و نرم افزارش هم درست تولید کنی و ببری، باریکلا. نرم افزارش رو تولید نکردی، کنترل نمی‌کنی، مدیریت نمی‌کنی، یعنی داری لوله‌کشی می‌کنی، یعنی دقیقاً داری سخت افزار در خدمت نرم افزار دشمن قرار می‌دی. خب الان روز قیامت چطور جواب میدی وقتی که بعد بفهمی؟ الان هم می‌فهمی، خودتو به او را می‌زنی که با کار شما چند میلیون شخص یا خانواده ظرف 10 20 سال به تدریج دچار مفاسد اخلاقی و اعتقادی شدن، خانواده‌های فرو پاشید. اینا رو چطور جواب میدین روز قیامت؟ تو دنیا کسی یقتون رو نمیگیره. بعدن چیکار خواهید کرد؟ بعدن که میفرماد قرآن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسئولا، چشمتون، گوشتون، قلبتون، مغز، عقلتون، درکای ظاهری و حسیتون، درک باطنیتون، همه در برابر خداوند مسئوله. از این ابزار چه استفاده کردید؟ چی دیدی؟ چرا؟ چی شنیدی؟ چرا؟ کی کمک کرد چه چیزایی رو ببینی و بشنوی؟ یه وقتی توی امریکا توی یک از این شبکه ها دیدم، یک زمانی سمیناری بود، رفته بودیم، دیدم تو تلویزیون داره یک جلسه رو گذاشته، شو فرهنگی بحث آزاد، که حالا تو تلویزیون ما هم دارن همکارا رو رسم میکنن، خوبم است درست مدیریت بشه. میگه که آیا این مدلای برهنه، زنای برهنه، عمدتاً زنای دیگه برهنه میان میبرنشون، بدنشون رو در معرض قرار بدن، بدن فروشی، زن فروشی به اسم آزادی زن، آیا کار درسته یا نه؟ بعد با افراد مختلف صحبت کرد، یه دختر خانم 13 14 ساله‌ای بلند شد گفت که به نظر من پخش فیلم‌ها در رسانه‌ها درست نیست. خیلی جالب بود، یه دختر 13 14 ساله. بعد مجری و او شومنایی که اونجا بودن اینا همه گفتن، مسخره کردن این دختره رو که یعنی مثلا تو امولی مذهبی مرتجی، چطور یعنی، بعد بهش گفتن یعنی تو نگاه نمیکنی. حالا مثلا همه به او حمله کردن، گفت نه من اگرم نگاه کنم برای که مجبور شدم یا فضا اینجوری، ولی من نمیخوام نگاه کنم، نه تا میتونم من نگاه نمیکنم، من تو از بس پره چشمم میفته. بعد میگفت چرا؟ این دختر خانم گفتش که برای که اینا مسئله ما نیست هنوز، این مسائل جنسی و پورنو و اینا مسئله کودکان نیست. چرا اینا رو میان تو به کودکان، ساعتی که کودکانن، شبکه‌ای که اونا هم میبینن، حتی میان تو مدرسه های ابتدایی و اینا میان اینا رو آموزش میدن تحت عنوان که میخوام یادتون بدیم چجوری ایدز نگیرین و نمیدونم آلوده نشید، بعد آموزش جنسی میدن، آموزش جنسی رو آموزش میدن که آقا اینجوریه ولی شما مواظب باشین آلوده نشید. بعد یه دختره گفت آقا تو مدرسه ما که همه بچه هن، که من از همشون بزرگترم، اومدن از این چیزا گذاشتن لوازم مال به اصطلاح جلوگیری از حاملگی، آبستنی تو مدرسه بچه ها، اسمش هم میذارن برای بهداشت جنسی. آقا تا ای گفت که من مخالفم با پخش این فیلم ها و این تصاویر در عرصه عمومی یا این مجله های پورنو و اینا آزاد باشه، شروع کردن همشون مسخره کردن. دو یک جامعه شناس بود، یک روان شناس بود، اینا روشن فکراش بودن، اون مجری که معلوم بود خودش هم صهیونیسته، و بعد آخرش اینجوری کرد برای کی داشت لوش میداد، گفت راستی شنیدم پدر بزرگ تو کتابدار کلیسا بوده، یعنی می‌خواست بگه مثلا شما آخوندین و مذهبی و اینا، این تو هم باید هم این حرفا رو بزنی. چون هم کردن این دختر بدبخت رنگش پرید و تحقیر شد و سگه ساکت شد، خفه شد، هیچی نگفت. یعنی با مبارزه با عفت عمدن و علنن. حالا بحث ما اینه، این دیدگاهی که تحت عنوان لیبرالیزم، لیبرالیزم رسانه‌ای، لیبرالیزم اخلاقی، حقوقی اینا مطرح میشه و در رأس همه ارزش‌هاش آزادی است، آزادی با تعریف مادی، این پشت این دیدگاهی است که چه در عرصه تولید نرم افزار، چه در عرصه مصرفش تو حوزه فضای مجازی و عرصه دیجیتال به اسم آزادی و لیبرالیزم و انسان مدرن، همه نوع کثافت خانی، کثافت بینی رو توجیه بلکه تقدیس میکنه، میگه نه علامت شکوفایی انسانه. این روی کرده دلم میخواد، این از کجا میاد؟ یه بنیاد فلسفی داره. دلم میخواد اینا رو تولید کنم بریزم تو فضای رسانه، او هم بگه دلم میخواد اینا رو مصرف کنم، اسمش هم بذاریم آزادی، اسمش هم بذاریم حقوق بشر. چون که الان همجنس با ازدواج همجنس با همجنس در رأس حقوق بشر غربی قرار گرفته، حقوق بشر علیه کرامت بشر داره تعریف میشه. وقتی از انسان کرامت رو سلب کردی، حدود بشر را حقوق بشر مینامی، و بخش مهمی از حقوق بشر که در رأسش حق کرامت و رشده، او رو جزء حقوق بشر، جزء لازم الرعایه حقوق بشر دیگه نمیدونی. این تفکری است که میشه ازش تعبیر کرد به دلم میخواد پس هستم، دلم میخواد پس هستم. منشأش، بنیاد فلسفیش چی بود؟ بعضیا معتقدن همون شک کردم پس هستم، از همون کوجیتوی دکارت. بعضیا معتقدن در فلسفه لایک در اروپا این دیدگاه شروع شد، باید که دکارت خدا باوره، برهان به نفع اثبات خدا میاره، ولی تهش از کجا شروع میکنه؟ از من شروع میکنه و از شک، و از شک در وجود من از اینجا شروع میکنه. بنیاد معرفت رو کسانی که کاملا شخصی کردن، گفتن برای هر فردی متفاوته، هر کسی من خودش، من محوره، این من محوری رو از کجا گفتن آوردی؟ آورده شد. کسانی معتقدن این از همون بنیاد فلسفی شک کردم پس هستم، نتیجه عملیش شد دلم میخواد پس هستم، میخواهم پس هستم، هر چه بخواهم، مهم نیست چی میخوام، مهم اینه که میخوام، لذت میبرم از تجربه میکنم پس هستم. ببین، شک میکنم پس هستم، تجربه رسید به این تجربه میکنم پس هستم، تجربه بیرونی حسی ها، بعد شد لذت میبرم پس هستم، دلم میخواد پس هستم. این دیدگاه رو باید مراقب باشیم، یک دیدگاه کاملا ضد بشری است، با ظاهر فلسفی و بشری مطرح میشه، همون چیزی است که ازش تعبیر شده به خود بنیاد انگاری در عرصه معرفت شناسی، من محوری یا اگویزم معرفت شناختی، یعنی من همه چیزم. حالا من نمیخوام راجع به کوجیتوی دکارت بحث بکنیم که فیلسوفان مسلمان قرنها 700 800 سال قبل از تولد امثال دکارت بهش جواب دادن، که شما وقتی میگی من شک، میگه اول من اصلا هیچی نمیدونم، حتی وجود خودم هم نمیدونم، بعد میگم من شک میکنم پس هستم. میخوای وجود خودتو از چی نتیجه بگیری؟ سه تا پیشفرض بدون اثبات داری. یکی میگی من شک میکنم، این من هست یا نیست؟ تو که میگه شک مشکوکه، قبل از اینکه وجود خودتو اثبات کنی داری میگی من شک میکنم، یعنی شما من رو پیشفرض گرفتی، شک کردن را پیشفرض گرفتی، نسبت شک به من رو هم پیشفرض گرفتی، با سه تا چیز اثبات نشده میخوای یه چیزی رو که احتیاج به اثبات نداره، علم حضوری بهش داری، یعنی وجود خودت، میخوای او رو اثبات کنی؟ تو قبل تو میگی من همه چی مشکوک، حتی وجود من، خب اگه وجود شما مشکوک و اثبات نشده، این منی که میگی شک کرده کیه؟ میگه من شک کردم، یعنی من هستم. شک کردن هست، من شک کردم. حالا از این ستا میخوای نتیجه بگیری من هستم؟ شما اول پیش فرض گرفتی وجود تو. پس به لحاظ فلسفی اصلا این کوجیتو با این روایت مشهورش که به همین شکلی اصلا غلطه، یه غلط فلسفی است. بوعلی 1000 سال پیش بحث میکنه جناب بوعلی که اصلا خود قابل اثبات حصولی نیست. شما با روش استدلالی حتی نمیتونی ثابت کنی این بدن بدن توست، حتی نمیتونی ثابت کنی با استدلال حصولی که هستی. این علم حضوری داره، احتیاج به استدلال نداره. یعنی من هستم قطعیه، علم حضوری بهش داری، بقیه رو باید از این نتیجه بگیری. ولی کسی که در وجود خودش شک داره، با شک در وجود خودت شروع کردی، طبیعیه بعد اون معرفتی که پیش میاد بر بنیاد این شک شکل گرفته، و هم شک در وجود خودت، و بعدم کاملا شخصی میشه بنیاد معرفت، و بعد هر کسی میشه خودش مرکز عالم، چون شک هر کسی مرکز معرفت همان شخص است. بعد میشه میلیون ها خود جدا از دیگری، بعد هر خودی، خود هر کسی میخواد خودشو بر خود دیگران تحمیل کنه، چه به شکل دیکتاتوری چه به شکل دموکراسی، هر دوش تحمیله. چون دموکراسی هم یعنی اکثریت خودشونو بر اقلیت 51 نفر بر 49 نفر تحمیل کن. البته ما دموکراسی و انتخاب و حجیت رأی رو در یک حوزه دیگه قبول داریم، اما تو حوزه معرفت قبول نداریم که بیایم رأی بگیریم چی درست چی حق چی باطل، اینا جای رأی نیست. اما در مقام حقوق اشخاص و جنبندی حقوق در عرصه جامعه، او هم در منطقه الفراق، نه در همه عرصه ها. اونجا چرا؟ ما قائل به رأی گیری و انتخاب و اکثریت اینا هستیم، راه دیگه هم وجود نداره، این هم مشروع هم معقوله، البته با حدودش. اما ته این آزادی، آزادی من است، تحمیل من بر دیگرانه. این تحمیل من بر دیگران یه جایی با توپ و تانک، یه جایی با پول و سرمایه و تلاست، یه جایی هم با رسانه است، با تحمیق و تزویر و بازی دادن طرف مقابله. اینجاست که این رسانه میتونه هم فرصت باشه هم تهدید، هم فرصتی به نفع بشر هم تهدیدی علیه بشر. با این رویکرد تهدیدی علیه بشره، با این رویکردی که طبق یک تفسیر از دکارت به بعد بخش اعظم فلسفه، کم یا زیاد فلسفه غرب، رفت رو محوریت فرد لذت طلب اساسا مشکوک. از دل این دیدگاه تو حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حالا رسانه و فضای دیجیتال چه روی کردی و چه عمل کردی بیرون میاد. این مسئله مهم که باید این فردیت کجا از کجا عرشبه تا کجا دیکتاتوری فرد است، خودمحوری و اگویزم، تحمیل من بر همه هستی، از کجا به بعد نه به مفهوم اختیار و کرامت فرد و ایناست که ما با او فردگرایی مشکلی نداریم. از دل این دیدگاه که حالا ازش تعبیر به خود بنیادی کردن، این وقتی میاد تو حوزه عمل، این تو حوزه نظره بود، وقتی وارد حوزه عمل میشه اسمش شد آزادی. به یک معنا فرزند اصلی و بچه اصلی فلسفه لائیک، آزادی به این مفهوم شد، به مفهوم همه چیز بینی خود، خود همه چیز بینی، خود محوری، که نقطه عزیمتش هم شک، شک در وجود خود، هیچ یقینی نیست. از اونجا شروع کردی، علم حضوری به خودت هم میگه نداری. از دل این تفکر مشیت بی حد و حصر من، انسان، من انسان، نه هر انسانی، نه انسانیت، این استخراج شد. و بعد دکارت یک تعبیری داره که الان من آوردم خدمتتون. دکارت به این لوازم تئوریش هم شاید خیلی توجه نداشته، اما یا حتی معتقدم نبوده باشه، اما اینا جزو لوازم بعدیش هست حتما. دکارت میگه من نمیتونم به خداوند اعتراض کنم که به من اختیاری دادی که به قدر کافی وسیع نیست، محدوده. نه، من دارم تجربه میکنم که اراده من گرچه خداداد است، ولی هیچ حدی نداره، حتی در تغییر تعریف و کاربرد چیزها و اشیا. یعنی خداداد بودنش رو قبول داره، خدا باوری رو میذاره کنار لیبرالی، از دلش میخواد خود بنیادی لیبرالیستی استخراج میشه در کنار خدا باوری که ما اسمش اینجا میذاریم مثلا نوعی لیبرالیزم مذهبی که بین ما هم هستن، تو حکومت ما هم بودن و هستن. یه تعبیری در هم کتاب مقدس ایناست، هم در قرآنش، در روایات ماست، که خداوند انسان را علا صورته، بر صورت خیش آفرید. این اشاره به همون خداگونگی داره. این خلافت الله، خلیفت اللهی بشر، این دقیقا تو دو تا منطق دو جور تعریف میشه. دیدگاهی که از دکارت به بعد به وجود آمدش، وقتی میگه که خدا انسان را بر صورت خیش آفرید، او از جایگزینی انسان به جای خدا ازش در میاد. اما این خدا انسان را بر صورت خیش آفریده که در منابع الهی است و اسلامی است، جانشینی انسان به جای خداست. ببینین جانشینی و جایگزینی تفاوتی داره. در جایگزینی انسان به جای خدا میاد، خدا میره کنار، انسان به جایش میاد. در مفهوم خلیفت اللهی و که حالا ترجمه میشه به جانشینی، که البته این هم ترجمه دقیقی نیست، خدا به جای انسان به جای خدا نیست، جای خدا نمی نشینه. انسان می تواند در صورت تکامل به همان اندازه که کامل میشه تجلی صفات الهی، تجلی اسماء الهی باشه، یعنی آینه خداوند، تجلی خدا. جانشین به این مفهومه. خلیفه به این معنی است که خدا انسان رو گذاشت رو زمین، خودش رفت کارا رو تفویض کرد به او، که یک نگاه شبه لیبرالی، یک نگاه معتزلی است. نه، خلیفت الله یعنی دقیقاً در مسیح خدا، طبق فرمان خدا، تحت نظارت خدا، در ذیل مشیت الهی، بر اساس و رو به اسماء و صفات الهی حرکت بکنی. اینا دو تا تعریفه. خیلی دقیقه، میدونم هم ممکنه خسته کننده باشه این بخش از عرایزم، اما میخواستم عرض کنم که او دیدگاهی که میگه ما مثال خداوندیم و اراده خداوند یه تفاوتی داره با اراده ما، ما قبول داریم. دکارت میگه اینو، میگه که اراده خدا هم به جهت علمش، هم قدرت خدا که همراه این اراده است، هم به جهت متعلقات این اراده خیلی بزرگتر از اراده من است، به نحو قیاس ناپذیری، اصلا قابل مقایسه نیست. اما اگر خدا رو کنار بگذاریم، که اصلا دئیزم یعنی خدای خالق رو قبول داریم، اما خدا به عنوان رب و به عنوان شارع که فرمان میده، او رو قبول نداریم. یعنی خدا انسان و جهان رو طبق قوانین مکانیک خلق کرد و بعد رفت دنبال کارش، رفت هالیدی، تعطیلات رفت، یه کاری نداره. این دیدگاه که اصلا خداشناسی دکارت، خدایی رو دکارت اثبات میکنه که اینجوری، همون چیزی که امروز بهش میگن دئیسم، از این جهت خیلی شبیه معتزله ماست، که میگه خدا خلق کرد و تفویض کرد. در این حال میگه اگر خدا رو کنار بگذاریم، بتونیم کنار بگذاریم، که دئیسم یعنی کنار گذاشتن خدا پس از اینکه آفرید، به خودی خود لحاظ بکنیم، بزرگترین اراده، اراده انسان است. یعنی همه کار ممکن است و بعد از او دیگرانی آمدن نتیجه گرفتن، که پس همه کار مجاز است. حالا ما سر امکانش الان بحثی نداریم، چون این امر تکوینیه، راجب جوازش صحبته، که همه چیز مباهه، همه چیز مجازه، هر چه که تو میل کنی مشروع است، کافی اراده کنی. اصلا هابز چجوری تعریف کرده آزادی رو؟ هابز میگه انسان آزاد کسیه که اگه میلش کشید و قدرتش رو داشت و ذکاوتش رو داشت، یعنی هر چی که خواست و تونست انجام بده بدون هیچ مانعی، این میشه آزادی. این آزادی هابزی، آزادی مدرن در غرب وقتی میگه آزادی، اینه تعریفش تو منطقه لیبرال. این تفکر اگر مثلا در فرانسه با اندیشه دکارت متولد شد، بعد در انگلیس با اندیشه فیلسوفان لیبرال کلاسیک امثال جان لاک و اینا پخته و پرورده شد، بعد تو آلمان با نظریات کانت بالغ شد، میوه هاشو داد، با این که هیچ کدوم از اینا بی خدا نبودن، هم دکارت، هم لاک، هم کانت، همشون خدا باورن، هیچ کدوم ضد خدا نیستن، اما مبانی فلسفی این دیدگاه رو کم کم جدا از تفکر توحیدی و دینی تئوریزه کردن. بعدم جریانای دیگه همینطور آمد، اگزیستانسیالیست های الهادی مثل سارتر آمد. چی گفت؟ مثلا این سارتر آمد صریحا تعبیر کرد، گفت یا خدا یا انسان. گفت اگه اون حرفایی که از دکارت تا لاک تا کانت گفتن، اگه اینا درسته، به همین سیر بریم جلو، دیگه خدا یه تشریفاتی بیشتر نیست. حالا نتیجه بگی تو عرصه رسانه و فرهنگ و فضای مجازی هی حرف از خدا، حق، باطل، عدل، ظلم، این چلندیات چیه؟ یا آزادی انسان یا اطاعت خدا، این دوتا با هم نمیشه. راستم میگه. این آزادی، نه آزادی به مفهوم درست. این همون تعبیریه که نقل شده امام صادق علیه السلام داشتن از خیابان کوچه رد میشدن، دیدن تو خونه بزن به رقص و بساط شراب و رقص و دانس و اینا برقرار و مشغولن، دوست پسر و دختر و کنیز و برده و اینا همه مشغولن، بزن به رقصه. بعد اون کلفت کارگر خونه آمد دم در، این زباله ها رو بریزه بیرون، دید امام اونجا، امام فرمودن که صاحب این خونه عبد یا حر، آزاد، این حر به معنی منفیه، عبد یا آزاد؟ گفت نه آزاده. او فکر کرد یعنی میگن این برده یا آزاده، گفت نه ایشون آزاده، آقا ثروتمند متمول. فرمودن معلومه که آزاده، از همه چیز آزاده، از همه چی آزاده، آزاد از عقل، آزاد از اخلاق، آزاد از توحید. این آزادی که ضد بشره، او آزادی که ارزشه، آزاد از استبداد، آزاد از ظلم، آزاد از ترس، آزاد از فقر، آزاد از کفر، آزاد از ظلمه. او آزادی ارزش داره. این آزادی به این معنی که ایشون گفت بله درسته، معلومه، باید میدونستم، معلومه که آزاده، عبد نیست، یعنی اصولی نداره، یعنی عبد خدا نیست. این زن رفت تو به اربابش، به او رئیس خونه گفت که چه اتفاقی افتاده. گفت یه آقای اومد که خیلی هم آدم حسابی بود از نظر چیزی اینا، خیلی هم مؤدب، ولی یه همچین جمله راجع به شما گفت. این یه مرتبه تکون خورد. اون بشر حافی، پابرهنه میگن بهش، این همینطور پابرهنه دوید بیرون. یه لحظه وجدانش تکان خورد، دوید بیرون و دنبال امام صادق پابرهنه دوید تا ایشونو پیدا کنه و بگه که چیه قضیه. و بعد رسید و امام گفتن که خلاصه دو نوع آزادی داریم، آزاد از چی هستی تو؟ آزاد از همه ارزش ها؟ آزاد از عقلی؟ وقت اینجا یه آدم تکان خورد و تصمیمات بزرگ انسانی گرفت و نشون داد وجدان داره. حالا اون بقیه اون روایت بشنیم پرزن، چون به موضوع ما تا همینجاش مربوط بود. ولی وقتی مثلا سارتر میاد میگه آدی حالا بعد از این حرفا خدا چیه این وسط؟ نمیدونم سینما، هنر، دیجیتال، اینا خدا چیه؟ بازار، اقتصاد، سیاست، اینا چرا به خدا داره؟ اصلا خدا، ما خدایی که ما میشناسیم، خدا رو از صحنه هستی گذاشتیم کنار تا فضای آزاد ایجاد بشه برای ما که هر کار دلمون میخواد بکنیم، هر چی دلمون میخواد بگیم، هر چی دلمون میخواد ببینیم بشنویم. ما دیگه آزادیم، حریم، عبد نیستیم. در واقع آزاد از عقلی اما عبد نفسی، حری از اخلاق اما عبد نفسانیت و لذت پرستی شدی. از خدا عبدالله هر کی نباشه حتما عبد طاغوت، عبد شیطانه، امکان نداره. اصلا انسان همیشه عبده، یا عبدالله یا عبد شیطانه. همه ما همیشه تحت یک ولایتی هستیم، یا ولایت الله یا ولایت طاغوته. انسان بی ولایت وجود نداره. لیبرالیزم نفی ولایت نیست، لیبرالیزم ترجیح ولایت شیطان بر ولایت الله، اومانیزم به این مفهوم مادی. وقتی سارتر میاد میگه که آقا خدا رو بذاریم کنار تا جا برای انسان باز شه، اگر گفتیم انسان آزاده، معنیش اینه که دیگه ما ملعبه خدا و خدایان و هیچ چیز ماوراء مادیات و نیازهای خودمون نیستیم، یعنی آزادی مطلق داریم، یعنی رهاییم، ما مستقلیم از خداوند. اگر خدایی هم هست ما از او مستقلیم، ما متعلق و مرتبط با او و مربوط به او نیستیم. تا این دیدگاه حکمای، بعضی از حکمای اسلامی که میگه انسان فقیر الله نیست، این فقر الله، چون فقیر خدا یعنی یک کسی، یک به اسم یک ذات مستقل هست، او فقیر و محتاج به خداست. در واقع ما اصلا میگه کسی نیستیم پیش او، سایه ایم، ما ذلیم، هیچی نیستیم، شیء نیستیم، ما ذلیم نه شیء، ما فیئیم نه شیء، فی یعنی سایه، شیء نیستیم، مستقل از خدا، نه در مقام ثبوت، نه در مقام اثبات، نه در مقام تصویر، تصور، نه در مقام تصدیق، نه در مقام اندیشه، نه در مقام عمل. نمیتونیم خودمون رو از خداوند جدا کنیم. انا لله و انا الیه راجعون. اول و آخر ما و همه چیز اوست. هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن. یک نگاه به الله، به خداوند در این عالم، هم در عالم کون هم در عالم شرع، یعنی هستی منهای انسان خارج از اختیار انسان و هم در اون بخش تکوین، یعنی اون قوانینی که خارج از اراده انسانه، از جمله تکوین خود زندگی انسان، بدنش، اینا. مگه خونی که تو رگ شما در جریانه به دستور شماست، با اجازه شماست؟ مگه قلبت با اجازه تو داره میزنه؟ اینا قوانین تکوینی هن. ما محاطیم در این قوانین، اما شرع، شریعت، تشریع تو جاییه که انسان قدرت تصمیم گیری و حق امکان انتخاب داره و بنابراین حق انتخاب داره. وقت اونجا گفتن حالا انتخاب کن کدوم مسیر رو انتخاب میکنی، ما بهت آگاهی میدیم اما انتخاب با توست، هر بلایی بیاری سر خودت آوردی. من عمل صالحا فلنفسه، هر که عمل درست انجام بده به نفع خودش انجام بده، و من اساء فعلیها، هر کس کسافت کاری کنه علیه خودش کرده. دیگه تو هر کاری میخوای با خودت بکنی بکن. الحاد همینه دیگه، نفی اینا الحاده. با دیدگاه الحادی وقتی آمدی تو صحنه فضای مجازی و سایبر و سینما و هنر و اینا، دیگه فقط تو دنبال منافعتی، دنبال وظائفت نیستی، تو وظیفه ای نداری اصلا، تو فقط حق داری، حقوق داری، تکلیفی نداری، فقط حقوق و اضافه حقوق. ببینید اینا ایدئولوژی پشت دید، نگاه فاسد و مفسد به عرصه فضای مجازی و هنر و سینما و رسانه و ایناست. میگه بشر دیگه ملعبه خدا نیست. اتفاقا خداوند در قرآن جوابی تفکر رو داده، میفرماد که ما شما رو خلق کردیم و ما کنا لاعبین. لاعب یعنی بازیگر. خداوند میفرماد ما شما رو خلق کردیم اما شوخیمون نگرفته، ما شوخی نداریم، ما از سر بازی وارد آفرینش شما نشدیم. ما کنا لاعبین، این یه بازی نیست، مسئله جدیه. این میگه آقا ما ملعبه، دقیقا همین اصطلاح، انسان ملعبه خدا و فرشتگان و خدایان و اینا نیست، خدا خدایان نیست اما خدا هست. خدا میفهمد ما لاعب نیستیم، شما ملعبه ما نیستی، ما بازی نمی کنیم که. آخ توی دیدگاه میگه آزادی مطلق، مستقل، به حال خیش رها شده، نفی خالق علیم حکیم عادل شرط منطقی برای آزادی انسان تصویر میشه با این تعریف از آزادی. حالا شما این دیدگاه رو، این تصور رو بیارید توی عرصه رسانه و هنر، از جمله فضای دیجیتال، ببینید همین میشه که شده. الان همین میشه که شده، اکثر فضای تو عرصه دیجیتال و سایبر و اینا در جهت رشد بشری و در جهت انحطاط بشری، اکثرش، بیش از نیمیش قطعا در جهت زوال انسانیت علیه بشری داره به کار میره. مصرف کننده وقتی کنترل نمیکنه خودشو، مدیران هم وقتی کنترل نمیکنن، کنترل غیر از حذفه. یه وقت شما میگه آقا ما میخوایم عرصه رو حذف کنیم، نه میتونی نه حق داری حذف کنی فضای مجازی رو. این همه برکات داره، خیلی کاره. من الان همین موبایل با خودم روز نگاه میکردم که 50 تا کار منو داره انجام میده. اگه این نبود چقدر وقت باید میذاشتم میرفتم فلان کتابخانه، چقدر وقت میذاشتم برم فلان مطلب فلان مقاله رو، چقدر وقت میذاشتم با فلانی تماس بگیرم، چقدر وقت بود. خیلی کمک کرده. آخه بعضیا میگن هر کی رو میبینیم یه موبایل دستشه، فکر میکنن اینا همه دارن یک کار انجام میدن. بابا هر کسی داره با موبایل یک کار انجام میده. با این موبایلای فعلی الان 100 تا کار میشه انجام داد. هر کسی داره کار خودشو میکنه، یکی داره بازی میکنه، یکی داره کتاب میخونه، یکی داره وارد یک پروژه فحشا و فساد شده، یکی داره مطلب تایپ میکنه مینویسه، یکی داره روزنامه ها رو میخونه، یکی داره با فامیلا نشسته داره صله رحم میکنه، گرده میکنه، یکی داره جوک میکنه. همه که یک کار نمیکنن که. این ابزار یه سری ارتباطاتی رو قطع کرده، انسان رو تنها کرده. درسته، تقریبا دیگه هیچ جمعی دور هم نمیشن مگر اینکه فرادا یکی یکی هن. اما در این حال یه ارتباطات ایجاد کرده، یه ارتباطات ایجاد کرده. بعضیا که سال یه بار هم دیگر رو میدیدن، الان گاهی هر هفته با هم دیگه در حال تماس و ارتباطن. دو بعدیه، اما باید مدیریتش کنی. عرضه نداری، حق نداری مسئولیت قبول کنی توی صحنه. در دنیا باید جوابگو باشید، در آخرت هم جوابگو خواهیم بود و باید باشیم. خب این بخش نظریش رو خواستم عرض بکنم که آزادی که توی منطق میگن، اون آزادی خداداد که انسان بنده فقط خدای هستی بخش باشد و از همه چیز و همه کسی دیگه آزاد باشه، این غیر از مفهوم لیبرالی از ماهیت انسانه و بنابراین مفهوم لیبرالی از رسانه با مفهوم اسلامی از رسانه متفاوت خواهد بود. رسانه در نگاه اسلامی ابزاری در جهت تعلیم و تربیت قرار میگیره، رشد، آگاهی، حتی تفریح و بازی هم دو جوره. یه وقت دیدم یکی از دوستان طلبه گفت ما یک شهر بازی، پارک بازی و تفریحی برای بچه ها و نوجوان ها داریم درست میکنیم، هم بیرون هم تو فضای مجازی هم داریم چند تا از اینا درست میکنیم بعضی دوستان. بعد یکی از آقایون گفته که آها بازی مثلا درست نیست، بازی یعنی غفلت، لهو و لعب. خیال کرده که ایشون خیال کرده بوده که هر نوع بازی لهو و لعبه، چون کلمه لعب اصلا یعنی بازی دیگه. بنابراین تمام ورزش ها، سرگرمی ها، اغلب هنرهای نمایشی چی اینا هم میشن جزء لهو و لعب. اصلا لهو و لعب معنیش این نیست. لهو و لعب هر کاری است که در جهت رشد انسان نباشد، فرصت رشد و زندگی رو از او بگیره، هدر بده، صرف چیزهای بیفایده و بلکه مضر بکنه، او لهو و لعبه. ممکنه حتی تو مطالعه اصلا بازی نباشه، مطالعه دو جوره، لهو و لعب، مطالعات بی خودی که هیچ چیزی به تو اضافه نمیکنه، وقت تو میکشه، و یا مطالعه مکمل که تو رو رشد میده. کار اقتصادی هم دو جوره، بعضیش لهو و لعب، بعضیش نیست. این لهو و لعب سرگرم شدن و غفلت و تکاسل و اینا به معنی بازی و تفریح نیست. اینا هر کاری که تو رو از مانع رشد تو بشود لهو و لعب، هر کار بیفایده. اصلا لهو و لعب یعنی سرت گرمه و هیچ فایده برات نداره، نه فایده دنیوی نه اخروی. این میشه لهو و لعب، هر چیزی هم ممکنه مصداقش باشه. اما بازی و تفریح، شادی، اینا که همش لهو و لعب نیست. اگر بود که خود پیامبر وارد قضیه ها نمیشد، پیغمبر اهل بیت بازی میکردن. پیامبر رد میشه میبینه بچه‌ها دارن کشتی میگیرن، نمیگه سرگرم شدن، غفلت، لهو و لعبه. آستینشو میزنه بالا میگه آقا ما هم بازی. پیامبر میره کشتی میگیره، میبیند مسابقه اسب سواری، شتر سواری گذاشتن، پیامبر میگه منم هستم. هم داوری کرده ایشون برای بازی، هم مسابقه داده، هم برده هم باخته، نه تو روایات ما هستش. و بعد این نکته که در هر کدوم از اونا یک آموزه رشد دهنده در ضمن او مطرح کرده پیامبر، اما نه که بیشین میخوام نصیحتت بکنم. آقا با بچه های کوچیک پیامبر امیرالمومنین نشستن صدای شتر و گوسفند در میارن برای سرگرم کردن و خندوندن بچه ها. های کسی بگه که آقا اینا دیگه لهو و لعبه. این دقت کنید، بعضی ها من دیدم میگن آقا این بازی های رایانه‌ای، برنامه‌ریزی، اینا اصلا تو مفاهیم اسلامی ما نداریم. یکی از جاها گفت آقا اصلا ما در اسلام بازی نداریم، همه چیز جدیه. بابا بازی دو جوره، یه وقت بازی بده که شما کل حیات زندگی رو به بازی بگیری، زندگی رو بازی ببینی، بده. اما در ضمن تو پازل یک زندگی توحیدی بازی هم بکنی اتفاقا مفیده. تو در روایت داریم میگه ساعتن للذه، اصلا یه بخشی از زندگی فردی و اجتماعی رو و خانوادگی رو باید برنامه‌ریزی کنید برای لذت، برای تفریح، چون بدنت و اعصابت به این تفریح احتیاج داره. امام صادق علیه السلام رو میبینن، یه کسی میگه دیدم ایشون تو بیابون کنار شهر اینا سوار اسب شده بود، میتاخت، میرفت میامد. اما گفتن آقا چیکار میکنین؟ نفهم بودن دارم تفریح میکنم. امام صادق علیه السلام، این اسب سواری تفریحیه، برای بهجت، برای شادی. امام معصوم میاد، پیامبر میاد، میبینن بچه ها نماز اذان، 5-6 تا بچه ها پیغمبر رو به بازی گرفتن که آقا نمیشین بازی بچگانه، با گردو داشتن بازی میکردن، چیکار میکردن؟ پیامبر با این نشسته بازی میکنه، اذان میگن دیر میشه مثل الان، نماز نمیخونن. این نماز گذارا بلند میشن دنبال پیغمبر، نگران میان میبینن دو تا کوچه اوورتن نشسته با بچه‌ها رو زمین داره بازی میکنن. میگن آقا ببخشید نماز همه واسدان، یه رو 20 دقیقه منتظر شما هستند. چی فهمیدن؟ خب من که میگم کار دارم، دارم با بچه‌ها بازی میکنم. بازی میکنی؟ گفتن آره، من به بچه‌ها قول دادم داریم بازی میکنیم، اگه اینا اجازه بدن میام، اگه نه بازی ادامه دارد. نهضت ادامه داره. به بچه ها گفتم، بچه ها گفتن نه خیر ما میخوایم بازیمون ادامه پیدا کنیم. پیامبر گفتن خب یه راه دیگه هم هست، منو از این بچه ها بخرید. وقت گردو اونها اونجا بود، به بچه ها بگید که چند تا گردو بگیرن منو آزاد میکنن. معامله سر 5 تا و 10 تا اونا سر نگرفت، خلاصه با 20 تا مثلا گردو معامله سر گرفت. پیغمبر فروخته شد به 20 تا گردو. بچه ها گفتن خیلی حالا برو نماز بخون. پیامبر بلند شدن آمدن نماز. اینا چیه معنیش؟ کودک به بازی احتیاج داره، سرگرمی، بخنده، تفریح کنه، بزرگش هم به بازی احتیاج داره. من حتی معتقدم فیلم های کمدی و فیلم های تخیلی و فیلم جنگی و حتی فیلم عشقی، همه اینا اسلامی و غیر اسلامی داره. بازی هم همینطوره. اونی که تو رو آماده کنه برای کار و تلاش و علم و جهاد، بدن تو، اعصاب تو آرام کنه. چرا میگن خواب مؤمن هم عبادته، خواب روزه‌دار هم عبادته؟ خب خواب چه عبادتیه؟ خوابیدی خورخور میکنی چه عبادت؟ کدوم عمل صالحه؟ میگه برای که این خواب کمک میکنه تو تجدید قوا کنی، این مسیر رو ادامه بده. میگه آمیزش زن و شوهر عبادت. اینها او کارم عبادته؟ بله. چرا؟ چون یه نیازیست در زن و شوهر، در زن و مرد. اگه او تأمین بشود تو به تعادل نزدیک میشی، بعد راحتتر عمل صالح رو انجام میدی، از نقطه تعادل فاصله نمیگیری. میگه نماز متأهل از نماز مجرد ثوابش خیلی بیشتره، چون اون تعادلی که یک شخص متأهل داره، این نیازش، نیاز عاطفی و جنسیش تأمین شده، چه مرد چه زن، اون تعادل رو آدم مجرد عذبی که سنش رفته خیلی بالا و هنوز نتونسته ازدواج بکنه، او تعادل رو نداره، او تمرکزی که اون میتونه داشته باشه این نداره. حالا اون ممکنه به دلایل دیگری تمرکز نداشته باشه، ولی به این دلیل داره. خب اینا همه یعنی چی؟ یعنی شما حتی بازی، تفریح، اینا رو هم میتونی درست مدیریت کنی. بازی ها میکنن، میتونن بازی باشه که در عین سرگرمی، بازی های رایانه‌ای در عین سرگرمی، رشد اخلاقی، رشد حقوقی، رشد عقلی، رشد احساس، اینا به بلوغ اجتماعی ایجاد کنه. میتونم همین بازی جوری باشه که نشر فساد و انحطاط و ذلت و حرص بکنه. آقا بازی هایی هست که کسی که داره بازی میکنه حرص رو درش تقویت میکنه. بازی هایی هست خشونت رو در شما، در بچه تقویت میکنه، در کودک و نوجوان. بازی هایی هست خست رو تشویق میکنه. بازی هایی شهوت رو تحریک میکنه. بازی هایی هم میتونه باشه و هست، نمونهایش من دیدم، بازی های رایانه ای که قدرت تمرکز، قدرت تعقل، قدرت تدبیر و برنامه ریزی، صفات اخلاقی، اینا رو در انسان تقویت میکنه. به اونا نمره پوان میدی یا به اینا پوان امتیاز میدی تو بازی؟ خب این کل عرض من تو این بخش اینه. اجمالا در این دیدگاه، در این مفهوم از ماهیت انسان و ماهیت بازی و ماهیت رسانه، کل افعال انسان تو این عرصه ها از جمله عرصه دیجیتال، منشأش فقط همینه که چقدر میل داری، به چی میل داری، چی رو میخوای و از چشمه غریزه و نفس تو چه چیزی از درون میجوشه، باید فقط همو ارضا بشود و رفتار فرد و جامعه به طور طبیعی صرفا ملهم از این غرایز و امیال و نفسانیتی است که در بنیاد خودخواهانه و ضد رشدن، چون هر کسی فقط طبق این مبنا دنبال لذت و ارضاء تمنیات خودش و منافع خودشه. این نوع انسان شناسی وقتی به ابزار و به تکنولوژی از جمله به فضای دیجیتال مجهز میشه، با خودش چه میکنه و با سایر بشریت چه میکنه؟ اینجاست که مسئله خدمت و خیانت رسانه به طور عام و رسانه های جدید به طور خاص مطرح میشه و سود و ضرر این فضای دیجیتال که ظاهراً بازه، ظاهراً این فضای مجازی برای همه بازه، ولی در واقع برای همه به یک اندازه باز نیست. السلام علیکم و رحمت الله.